جان باختگان این ویروس در کشور به 64039 نفر افزایش یافت. تعداد مبتلایان نیز به 2,029,412 نفر رسید. وزیر بهداشت در نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی با هشدار درباره افزایش شیوع کرونا تصریح کرد، آنچه این روزها اتفاق افتاده اثرات خریدهای پیش از عید است و باید منتظر موج ناشی از سفرها باشیم. ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد برای مقابله با گسترش بیش از پیش ویروس کرونا از شنبه 21 فروردین امروز قرنطینه 10 روزه‌ای در مناطق قرمز و نارنجی کرونایی اعمال می شود. سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت افرادی که آزمایش کرونا آنها مثبت شده و قرنطینه را رعایت نمی کنند ردیابی و مجازات می شوند. همزمان با روز ملی فناوری هسته‌ای، نمایشگاه تخصصی دستاوردهای این صنعت امروز برپا می شود. آقای کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت، با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور از 133 دستاورد هسته‌ای رونمایی خواهد شد. تعدادی از نمایندگان مجلس به منظور نظارت میدانی مجلس و روند اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از 4 سایت هسته‌ای کشورمان در اصفهان، نطنز، خنداب و فردو بازدید کردند. دبیر ستاد انتخابات کشور گفت در پایان فرصت 7 روزه ثبت نام انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری در مجموع برای 4 حوزه انتخابیه ثبت نام 88 نفر نهایی شد. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور حجم صادرات شرکت‌های دانش بنیان را در سال گذشته حدود 1 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود بیش از 30% مدیریت این شرکت‌ها در اختیار بانوان است. معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه با پیگیری‌ها و حمایت این سازمان 1537 واحد صنعتی راکت سال گذشته احیا شدند افزود 1600 واحد راکت و تعطیل در شهرک‌های صنعتی کشور امسال احیا می‌شود. عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت کشورمان در دومین جلسه حضوری 18مین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین با تاکید بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای ادامه تعاملات جدی گفت این امر منوط به مشاهده اراده سیاسی و جدیت در طرفهای مقابل است، در غیر این صورت دلیلی برای ادامه مذاکرات وجود نخواهد داشت. وزیر آموزش و پرورش گفت این وزارتخانه با کمبود 197,000 نفری نیرو مواجه است که این کمبود را از طریق نیروهای حق و تدریسی آزاد و به کارگیری بازنشسته ها، سرباز معلمان و خرید خدمات جبران کردیم. رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت به موجب آیین‌نامه تصویب شده دستگاه قضا از این پس ثبت واقعی ازدواج و طلاق فقط در داخل دفاتر انجام می شود. معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزادی کشور گفت با توافق بانک مرکزی 50% از سپرده های بانکی مناطق آزاد به نیازهای واحدهای تولیدی همان مناطق اختصاص یافت. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری خود گفت این یک واقعیت است که دولت آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شد و فشار شدیدی بر ایران وارد کرد و علت اصلی تنش بحران‌های هسته‌ای ایران است. بلفاست مرکز ایرلند شمالی برای 7مین شب پیاپی صحنه درگیری میان هواداران سلطنت و جمهوری خواهان بود که بر اثر آن 10 تن زخمی شدند. اکثریت مردم ایرلند شمالی همچون اسکاتلند و ویلز در همه پرسی برگزیت به جدایی از انگلیس و تداوم عضویت در اتحادیه اروپا رأی دادند. و سازمان هواشناسی برای مناطق نیمه غربی کشور بارش پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد. ممنون که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح درآمیخته ایم.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 29 تا 44 سوره مبارکه نمل آغاز میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإن إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام به محضر شما شنوندگان گرامی، ترجمه آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. چنانچه بیان داشتیم، هدهد نامه حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام را به بلقیس ملکه سبا رسانده و به دستور حضرت سلیمان در نهان مراقب عکس العمل آنان گردید. بلقیس با بزرگان قوم به شور نشست و جریان نامه را برای آنان بازگو کرد. اکنون ترجمه و شرح دنبالی آیات را ادامه می دهیم. بلقیس گفت: ای بزرگان، به راستی نامه‌ای بس گرامی نزد من افکنده شده، همانا که آن از جانب سلیمان است، بدین مضمون که بسم الله الرحمن الرحیم، بر من برتری مجویید و مطیعانه پیش من آیید. بلقیس پس از بازگو نمودن متن نامه حضرت سلیمان به شور و مشورت با بزرگان دربارش پرداخته و چنانچه آیه بعد بیان می‌فرماید، خطاب با آنان گفت: ای بزرگان، مرا در کارم نظر دهید، چرا که من تا کنون در امری تصمیم قطعی نگرفتم مگر آن که شما حضور داشته اید. پس از این سخن بزرگان در مقام اظهار نظر به او گفتند: ما صاحبان نیرو و جنگاور و سرسختیم، لکن کار و فرمان با شماست، پس بیندیش که چه فرمان می دهی. آیه بعد چنین ادامه می دهد: بلقیس گفت: دراستی پادشاهان چون به دیاری داخل شوند، آنجا را ویران ساخته و عزیزان آن دیار را ذلیل و خوار می سازند و کارشان چنین است. آیه بعد بیان می فرماید: ملکه سبا تصمیم می گیرد تا فرستادگان خود را به همراه هدیه گسیل دارد و بدین وسیله در عاقبت کار بیندیشد و تصمیم نهایی را بگیرد. آیه ادامه می دهد: براستی من به سوی ایشان هدیه‌ای می فرستم تا ببینم که فرستادگان چه باز آورند. هنگامی که فرستادی بلقیس با هدیه نزد سلیمان آمد، سلیمان گفت: آیا مرا با مال مدد می دهید؟ آنچه خداوند به من عطا کرده بهتر از آن است که به شما داده، نه بلکه شما به هدیه خود دلخوش دارید، نزد ایشان بازگرد و همانا به همراه سپاهیانی بر ایشان درآییم که طاقت آن را نداشته باشند و با ذلت از آنجا بیرونشان کنیم در حالی که خار و سرفکنده باشند. سپس حضرت سلیمان رو به اطرافیان نموده و از آنان خواست تا تخت بلقیس را برایش حاضر کنند. بدیهی است که این درخواست حضرت پس از بازگشت فرستادگان ملکی سبا بوده است. ادامه آیات چنین است: سلیمان گفت: ای گروه حضار، کدام یک از شما تخت بلقیس را پیش از آن که تسلیم شده نزد من آگند می آورد؟ یکی از جنیان زیرک و قوی گفت: من آن را نزد تو می آورم پیش از آن که از جایگاه خود برخیزی و من بر انجام این کار توانا و امینم. لکن حضرت درخواست او را قبول نکرده و ظاهراً خواستار انجام این عمل در مدت زمان کمتری شد. این بار شخصی که نام او را آصف ابن برخیا ذکر کرده اند گفت که من تخت بلقیس را پیش از آن که چشم برهم زنی نزد تو حاضر خواهم کرد. قرآن از او به عنوان کسی که دارای علمی و دانشی از کتاب بود یاد می کند و بدین وسیله قدرت او بر انجام این کار را نیز مربوط به همان دانش کتاب می شمارد. چنان که در احادیث آمده، علم آصف ابن برخیا به اندازه قطره ای از دریای علم کتاب بود و حالان که نزد ائمه اطهار علیهم السلام تمامی علم کتاب جمع است و این هر دو در تفاسیر و احادیث ذکر شده است. اکنون ادامه آیات را که گفته آصف ابن برخیا به حضرت سلیمان است بیان می داریم. آن کس که دانشی از کتاب نزد وی بود گفت: من آن را پیش از آن که چشم برهم زنی نزد تو می آورم. چون سلیمان تخت را نزد خود مشاهده کرد گفت این از فضل خدای من است تا مرا بیازماید که شکر می‌گذارم یا که کفران می‌کنم و هر آن کس که شکر گذارد برای خیشتن سپاس گذارده و هر کس که ناسپاسی کند پس به راستی پروردگار من بی‌نیاز و بزرگوار است. پس از آن که تخت بلقیس حاضر شد سلیمان امر فرمود که آن تخت را در نظر بلقیس به گونه ای تغییر دهند که آن را نشناسد. آیه بعد فرمان سلیمان را بیان می دارد. سلیمان گفت تخت او را در نظرش ناشناس گردانید تا ببینیم آیا به شناختن آن پی می برد یا او هم مثل دیگران از کسانی است که پی نمی برند. پس آن هنگام که ملک آمد گفته شد آیا سریر تو چنین است؟ وی گفت گویا همان است و ادامه داد پیش از این بدین امر دانا و تسلیم بوده ایم و آنچه که غیر از خدا می پرستی او را از تسلیم مقابل خدا باز داشت که او از زمره قوم کافر بود. سپس به او فرمان داخل شدن به قصر حضرت سلیمان داده می شود. بلقیس آنگاه که قصد ورود به قصر را می کند از فرط تلعلع و صفای آن گمان می کند که در مقابلش آب زلال و صافی است و از این رو جامه خود را بالا می زند تا درون آب داخل شود. لکن حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام او را متوجه اشتباهش می سازد و به این ترتیب داستان بلقیس و سلیمان پایان می پذیرد. آیه 44 این ماجرا را چنین پایان می دهد. بدو گفته شد که به قصر درآیی، چون آن را دید پنداشت که آب عمیقی است. جامه از ساقهای خیش برگرفت. سلیمان گفت این آب نیست بلکه ساحتی صاف از شیشه است. بلقیس از مشاهده آن شکوه و جلال به حیرت آمده و اظهار تسلیم نمود. ادامه آیه چنین است. گفت پروردگارا من به نفس خیش ستم کردم، اینک چون سلیمان مطیع پروردگار جهانیان می شود. به هر حال داستان اسرارآمیز حضرت سلیمان در اینجا به پایان می رسد. دنباله آیات به بیان دعوت حضرت صالح و برخورد او با قومش می پردازند. تا برنامه آینده که به ترجمه این فراز از آیات می پردازیم شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا حافظ شما.
به موقع در محل کارمان حاضر شویم.
هشتگ بهترین حال.
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، بیمار را در یک اتاق مجزا با تهویه مناسب قرار دهید و در صورت مناسب بودن هوا پنجره ها را باز کنید تا هوای تازه در اتاق جریان یابد.
به نام خداوند بخشند و مهربان. سلام گرم و صمیمانه بنده و همکارانم رو از پخش شبکه سراسری رادیو ایران پذیرا باشید. امیدوارم هر جا که هستید تندرست و سلامت باشید و لحظات شاد و دلپذیری رو در این ایام بهاری در کنار خانواده محترمتون پیش رو داشته باشید. از این لحظه من عبدالله فجری گوینده به اتفاق سرکار خانم مریم بانو فطرتی تهیه کننده، جناب آقای هادی ابوالفضلی صدابردار و سرکار خانم مؤمن هماهنگی با بخش اول برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 14 امروز. امیدوارم تا این ساعت ما رو همراهی بفرمایید و از آنچه که توسط همکارانم تقدیم حضور شما خواهد شد استفاده لازم رو ببرید. در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز شنبه 21 فروردین سال 1400 هجری شمسی مطابق با 27 شعبان المعظم سال 1442 هجری قمری و برابر با 10 آوریل سال 2021 میلادی است. 27 شعبان سال 490 هجری قمری 952 سال پیش ابوالحسن علی ابن زید بیهقی معروف به ابن فندق عالم برجسته سده 5 قمری به دنیا آمد. بیهقی شاگرد حکیم عمر خیام نیشابوری دانشمند بزرگ ایرانی است و در علوم حساب و حکمت، اخترشناسی و طب و فقه و اصول تبحر و دانش بسیار داشت. از بیهقی تألیفات ارزنده‌ای چون اعجاز القرآن و کنز الحج باقی است. اما تاریخ بیهق مهمترین کتاب بیهقی به زبان فارسی است که در آن اوضاع جغرافیایی و تاریخی و احوال رجال و خاندانهای معروف بیهق را شرح کرده است. دهم آوریل سال 1931 میلادی 90 سال پیش جبران خلیل جبران نویسنده، شاعر و هنرمند لبنانی درگذشت. او بعد از تحصیل در برخی کشورهای اروپایی نویسندگی را حرفه اصلی خود قرار داد و سبکی نو در ادبیات کشورش پدید آورد. جبران خلیل جبران یکی از گردانندگان اصلی نهضت روشنفکری و ادبیات جدید عرب و از بنیانگذاران شعر آزاد عربی به شمار می رود. موضوع اصلی بیشتر آثار این نویسندگی عرب توجه شدید به طبیعت و تخیلات است. پیغمبر، به سوی فرزند انسان و مجنون از آثار جبران خلیل جبران است. او در دیوان اشعارش درباره دین، حق و آزادی، محبت و عدالت و سعادت بشری سروده های زیبایی دارد. بیست و یکم فروردین سال 1358 هجری شمسی 42 سال پیش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به امر امام خمینی رحمت الله علیه تأسیس شد. بدین ترتیب با این فرمان نخستین نهاد سازندگی برای رفع مشکل مسکن در نظام جمهوری اسلامی دایر شد. امام راحل در فرمان خود مبنی بر تشکیل بنیاد مسکن حساب صد را در تمام شعب بانک ملی افتتاح کردند تا کمک‌های مردمی برای ایجاد مسکن برای قشرهای محروم و مستضعف جامعه به این حساب واریز شود. امام خمینی رحمت الله علیه در بخشی از پیام خود فرمودند مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. از سال 1372 شمسی و با تشکیل شورای عالی اداری عمده فعالیت بنیاد مسکن به روستاها انتقال یافت و کار بازسازی مناطق آسیب دیده هم به عهده این بنیاد گذاشته شد. بیست و یکم فروردین سال 1378 هجری شمسی 22 سال پیش امیر سپهبد علی صیاد شیرازی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به شهادت رسید. او در مرکز آموزش توپخانه اصفهان تدریس می‌کرد و از مخالفان رژیم پهلوی بود. صیاد شیرازی به سبب فعالیت‌های ضد رژیم چند بار دستگیر و زندانی شد و در آستانه پیروزی